بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 286، شنبه 24 آذر 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل از پارسال بحث عمل مطلق رو مطرح کردیم و احکامی رو در باب عمل مطلق گفتیم. امسال آخر پارسال تحصیلی رسیدیم به دوگانه عمل و اعتقاد که عمل مطلق هر دو رو شامل می شد. ربط ایمان و عمل صالح رو بررسی کردیم و چه نسبتی با هم برقرار می کنن. گفتیم از این بعد بحث رو به سمت عمل خاص ببریم، یعنی عمل در برابر اعتقاد، عمل در برابر ایمان و کفر. و این عمل خاص رو که خواستیم مطرح کنیم که عمل مثل صالح و طالح همه رو میگیره. یکی از بحث‌ها این بود که اساساً چه چیزی باعث میشه یک عملی خاصی که ما میکنیم بسیار ارزش پیدا کنه و باعث بشه قدر و قیمتش بسیار بشه. ما اینجا عرض کردیم در این بحث در واقع نظر داریم به نکته‌ای که تو فضای سلوک مطرح، لذا عرفان در وادی عمل عهده‌دار این بحث خواهد شد، اون روح عمله. چه چیزی باعث میشه یک عمل و یه عملی که دیگری که به حسب ظاهر یکسانه ولی زمین تا آسمون با هم فرق دارن، چه چیزی باعث میشه این حالت پیش بیاد؟ گفتیم زیر سر اون باطن عمله و روح عمل. خب روح عمل به چه چیزایی هست؟ عرض کردیم به معرفت، به صدق و صفا و خوشدلی در دل عمل و به اخلاص. در مورد معرفت توضیح دادیم، صدق و صفا رو توضیح دادیم، الان رسیدیم به اخلاص. عرض کردیم کلن این روح عمل تا گفته میشه به سطح باطن عمل توجه داریم، نه روی عمل. روی عمل برآمده از اون باطن عمله و این باعث میشه فضای سلوکی میشه، فضای عرفانی میشه، درست مثل نمازی که میخونیم و حضور قلبی که تو مطرح میکنیم و فضای سلوکیه نماز. خب حالا در بحث سلوکی که میخوایم بگیم، گفتیم این روح عمل هست که موجب امتیاز میشه. روح عمل یا به معرفت یا به صدق و صفاست، خوشدلی در دل عمل، یا به اخلاص. عرض کردیم این اخلاصی که الان اینجا مطرح میکنیم یعنی اخلاص لله، خالصا برای خدا انجام دادن. اون دومی هم یک نوع خلوصه، یک نوع اخلاص، اما اخلاص لزوما برای لله لازم نیست باشه. همینقدر که با صدق و صفا با جان و دل کاری رو انجام بدی اون مطرح. الان اخلاص لله مطرح. در مورد اخلاص لله گفتیم اول بیایم آیات و روایات شو بخونیم. اول آیات رو داشتیم میخوندیم. دسته نخست آیات اونجایی بود که فرموده بود فعبد الله مخلصا له الدین، گفتیم. دسته دوم از آیات اونجایی بود که تعبیر میکرد انما نطعمکم لوجه الله و ادبیات یریدون وجهه و امثال اینها بود، گفتیم. دو ادبیات سوم شرک نورزیدن بود که وعبد الله عبد الله ولا تشرکوا بهی شیئا، ادبیات شرک نورزیدن رو گفتیم. بعد ادبیات چهارمی که داشتیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، این رو هم عرض کرد. یکی دو تا ادبیات دیگه هم تو فرهنگ قرآنی است، باید به اونها هم توجه کنیم که فضای بحثای اخلاص رو تکمیل کرده باشه. اینا رو قبلا چون گفتیم دیگه باز نمیستم. یه ادبیات دیگر حسره در عبودیته. اینجا که میگه عبد الله مخلص الله الدین با اخلاص این معنی، ولی گاهی حسر در عبودیت. مثلا ببینید ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، آقایون میگن ایاکه که مقدم شده، مفعول که مقدم شده، افاده حصر میکنه. یعنی تنها و تنها خدا را بپرست. این تنها و تنها مفاد اخلاص داره. یعنی فقط خدا، بقیه چرا؟ چرا بقیه رو تبعیت میکنه؟ چرا بقیه رو پیرو میکنه؟ چرا بقیه رو بندگی میکنه؟ چرا برای دیگران همه؟ فقط فقط برای خدا، ایاکه، فقط تنها تو را. این افاده هست ایاکه نعبد را ما فقط برای به اصطلاح نماز خوندن و کارهای عبادی کردن نمیگیریم. نعبد عرض کردیم برای چی؟ مطلق بندگی، روش زندگی کردن، آیین زندگی باید بر اساس بندگی باشه. و اینجا که میگیم ایاکه نعبد یعنی تنها و تنها در زندگی تو محور، تو را تبعیت میکنه در تمام زندگی، فقط تو را. این فقط تو را یعنی بقیه نه. این یک خود حالت اخلاصه، این خود توش اخلاص خود. ولی ادبیاتی که بکنه میره حسر در بندگی و حسر در پیروی، حسر در زیستن با تنها بر اساس به اصطلاح توجه به خدا. باز همین مضمون تو این آیه آمده، آیه 14 زمر، قل الله اعبد مخلصا له دینی. این مخلصا له دینی هم اومده، ولی الله ها اعبد، تنها بگو تنها تو را میپرستم. الله اعبد، این حسی که توش آمده. خب این هم یک مفاده که مفاد اخلاص داره. هر کدوم اینها یک سبک، البته در اینجا قل الله اعبد مخلصا له دینی دیگه به اصطلاح تأکید بر اون حصر، مخلصا له دینی میشه تأکید بر حصر. یعنی اولا حصر شده الله اعبد، تنها خدا، و مخلصا که میاد تأکید بر اون مفاد حصری داره. این هم یک مضمون. خواستم بگم انواع ادبیات قرآنی هست برای این. البته الان وقت این نیست که تک تک اینها کدوم چه مفادی داره، مفاد مشترکی که داره اخلاص رو مد نظر داره. باز یه تعبیر دیگری هست که میشه ادبیات ششم در بحث اخلاص در فرهنگ قرآنی، و اون اینه، آیه 125 نساء، من احسن و دینن ممن اسلم وجهه لله. چه کسی بهتر دین داره از کسی که وجهش را لله کرده، یعنی تسلیم کرده وجهش رو به خدا؟ دقت میکنه اونجا بود یریدون وجه الله، اینجا الان وجه خود بنده است، وجه عبد. الان اونجا وجه الله بود، یریدون مثلا وجه، یا تعبیر میکرد که به اصطلاح لوجه الله، انما نطعمکم لوجه الله، از این ادبیات. ولی اینی که الان دارم عرض میکنم وجه الله الان نیست، وجه عبده الان محل بحث. من احسن و دینن ممن اسلم وجهه لله، چی کسی بهتر دین ورزی میکنه از کسی که وجهش رو تسلیم خدا کرده؟ یعنی وجه چیه جان؟ وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، به چه معناست وجهت وجهی؟ یعنی تمام جان. ما قبلا اینو توضیح دادیم، حالا یه مختصری بگم. ببینید لفظ وجه که گفته میشه یعنی اون چیزی که با اون مواجهه صورت میگیره. مثلا چه این صورت رو میگم وجه، چرا این صورت رو میگن وجه؟ باش مواجهه صورت میگن، درسته؟ ما یک توجه به اصطلاح بدنی داریم، ظاهری داریم، به کسی که خوشمون نمیاد وجهمون رو بر میگردیم، کسی خوشمون میاد وجهمون رو به سمتش میکنیم. این رو متعبیر کنیم وجه، توجه چی؟ صوری، مادی، توجه بدنی که صورتمون رو به سمت کسی. ولی یه توجه هم داریم مثل توجه فکری. من یادم اینا رو تو بحثای اسرار صلات توضیح دادم، اونجا که داشتن وجهت و وجهیت توضیح میدن. یه توجه فکری داریم که کار هر روزه ماست، تو کارهای علمی یه بحثی رو تمرکز میکنیم، فکر و ذهنمون رو معطوف میکنیم به سمتش، وجه ذهن رو به سمت او کردیم. دقیقا ما وجه ذهن رو به سمت کی میکنیم؟ به سمت اون موضوع مسئله میکنیم، لذا توجه فکری میکنیم، توجه ذهنی میکنیم، مواجهه ذهنی برقرار میشه. اما اینجا که گفتیم که مثلا وجهت و وجهیه للذی فطر السماوات والارض، اینجا چیه؟ چی رو باید معنا کرد؟ این وجه یعنی تمام جان. این موقعی که انسان در برابر خدا قرار میگیره تمام جان، من حالا این تعبیر رو به کار میبرم برای وضوحه، تمام سینه به سمت خدا. لفظ سینه، صدر، دل ابتداعا ما شاید خیال کنیم سطحه، ولی عمدتا یعنی همون جان و باطن. تمام سینه رو سمت خدا میگه، یعنی تمام اون توجه جان رو به سمت حضرت هم وجه تو وجهه، یعنی تمام جان رو به سمت خدا کردن. اگر من بخوام بگم اینجا خود جان جلو قرار میگیره، فکر و ذهن در پی او، یعنی توجه فکری، تمرکز فکری بعد از او قرار میگیره، به تبع او قرار میگیره. نه تمرکز فکری کنیم با او بریم توی وجهمون رو به سمتش کنیم. بله، کسی که داره کار فکری میکنه وجه جانش رفته به سمت کار فکری و کار فکری رو توجه فکری میکنه. اینجوری هست. الان میبینید گاهی ما مشغول درس میشیم، میگه تمام جانمون درگیر موضوع و مسئله شد، اما تمام جان ما از کانال چی؟ توجه فکری. ولی در توجه اینجا که الان میگیم وجهت و وجهیه، توجه فطریه، توجه جانه. جان اولا به سمت حق میشه، طبیعتا تمام شعون و توابع خودش هم همراه خودش، خیال و فکر و ذهن و اینا همه به سمتش هست. اما اصلش چیه؟ جان به سمت حضرت حقه، توجه فطریه، توجه دله. وقتی کسی توی نماز یا تو به اصطلاح اون بیان حضرت ابراهیم وجهت و وجهیه للذی، یعنی من مثل این که الان ببینید من گاهی مشغول این چیزا هستم، دل مشغول، یه دفعه میگم آقا اینا چیه؟ فقط خدا. اینجا چی شد؟ جان رو به سمت خدا سوق دادم، جان رو به سمت خدا بردم. درد میکنه. این میگم وجهت و وجه. حالا اینجا و من احمن احسن و دینم ممن اسلم وجهه لله، چه کسی بهتر از اینه که وجه جانش را به سمت خدا که این وجه بنا یه وجه جان، نه یعنی صورت، صورت که خدا که مادی نیست که صورت رو به سمتش کنی. من اسلم وجهه لله، یعنی تمام جانش رو تسلیم کنی، یعنی سینه رو بسپاره به خدا، این دل رو بسپاره به خدا. دقت میکنی؟ چه کسی بهتر از این؟ اینجا یعنی چی؟ یعنی یک نوع خود را در خدا محو کردن و غرق کردن و در پی او بودن و به او توجه کردن و لاغیر. مفاد اخلاص توش خیلی زیبا با یک سبک بیان ویژه است. یعنی عبد چه باید بکنه؟ عبد باید تمام جانش را بسپاره به خدا، تسلیم کنه به خدا، تمام جانش رو بسپاره، ما بگیم بسپاره به خدا، تسلیم کنه به خدا، یعنی به اون سند بشه. این شد میشه یک نوع اخلاص ناب که معمولا یک نوع اخلاص قوی تره. من احسن رو دیدم. میخوای ببینید دین برتر کیه؟ دین ورزی برتر چیه؟ اینه. دین ورزی برتر اخلاصه. یادتون باشه من بعدا هم ازش استفاده میکنم. من پس اینجا اینم ادبیات، ادبیات اخلاصه. ادبیات اخلاص یعنی جان رو تسلیم او کرد، به چیز دیگر نسپرد، یعنی اخلاص ورزید، به او توجه کرد. دین ورزیش همش خداییه، دقت کنید، دین ورزیش همش خداییه، چون تمام جانش رو تسلیم خدا کرده. هر چه تو بگی، هر چه تو بپسندی، هر چه تو بخوای، اینا اینا اینجوری میشه. مفادش این با او معامله میکنه، تعامل میکنه تو هر جایی. و عرض کردیم دین که گفته میشه یعنی مطلق زیستی که انجام میده، آیین زیست، آیین زیست. دین یعنی آیین زیست، آیین زندگی، آیین به اصطلاح زیستن و رفتار کردن و نمیدونم تعامل کردن و همچین. آیین، آیین، دین، دین، دین اصلش معنای آیینه در واقع دیگه. حالا گفته میشه باز این آیه، آیه 22 لقمان، و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی، هر کس که تسلیم کنه وجهش رو به خدا، هو محسن، در اینی که کار خوب انجام میده، فقد استمسک بالعروة الوثقی. خب توضیح دادم دیگه، من یسلم وجهه رو گفتیم، توضیح دادیم تسلیم وجه میکنه، این تسلیم وجه یک نوع اخلاص نابه. ادبیات الان ششگانه ای رو از متن دینی دیدیم در بحث اخلاص وجود داشت، تک تک اینا رو گفتیم و هم بعد هم شرک نورزیدن آمد، هم نمیدونم مخلصا له دینی آمد، مخلص مخلص، اینها ادبیات اینجوری آمد، هم ادبیات به اصطلاح حصر در عبادت آمد، هم یریدون وجهه آمد، هم این به اصطلاح من اصلا وجهه و الا الله آمد. این تعابیر متعددی است که وجود داره، همه ادبیات اخلاصه، اما هر کدوم با یک زبان ویژه و با یک حیثیت ویژه. الان اینجایی که میگیم یریدون وجه، اون طرف رو نگاه کرد، وجهش را تسلیم کرد، به این ور نگاه کرد، هر کدوم یک لحاظاتی داره. لحاظات دیگه الان محل بحث ما نیست، اصل اخلاصی بود که از دل این بحث ها به دست آمد. خب حالا که این رو گفتیم، میخوام برسیم به روایات. شاید باز همینقدر نباشه آیات، ولی اینقدر که من احسا کردم و احسای آنچنانی هم نکردم، توجهی به اون چی در خاطر داشتم و از بعضی کتب میدیدم و اینا نگاه کردم، دیدم اینجوریه. ولی میتونید بگردید باز ادبیات رو غنی‌تر هم بکنید، ادبیات قرآنی هست و ما باید احسا کنیم موارد دیگری که این حالت اخلاص رو به چشم میاره. ولی لفظ اخلاص و مخلص که تو خود قرآن اومده، مخلص و مخلصون و اینا، مخلصون و مخلصون همه آمده، اینا نیست که نیامده باشه. خب اینو گفتیم، حالا برسیم به روایات باب. روایت باب رو بررسی کنیم تو این زمینه. دست برقضا تو روایات باب هم که نگاه میکنیم، نکته هایی هم آمده که به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه بعد بفهمیم تو دین، تو خود قرآن هم اتفاقا باز چشما تیزتر بشه. تو این روایات باب که بحث اخلاص رو میکنه، جوری توضیح میده که افضلیت عمل به همین چیه؟ برتری عمل به همین اخلاصه. دقت کنید چه عرض میکنم؟ برتری عمل، یعنی به تعبیری همونی که ما دنبالش بودیم. مسئله ما چی بود؟ چه چیز باعث میشه یک عمل برتر بشه، عمق پیدا کنه، ارزش بیشتری پیدا کنه؟ ظاهر دو تا عمل یکسانه، ولی زمین تا آسمون فرق داره. این هاست. حالا من یادم رفت الان یکی از قرآن عرض کردم، تو فضای اصلیش گفتم، ولی فضاهای جانبیش رو دیگه نطرح نکردم. مثلا فضای جانبی بحث ریا نیومده تو قرآن، بحث ریا نیامده، اینو بحث جانبی رو دیگه مطرح نکردم، دیگه توابع اخلاص رو دیگه مطرح نکردم، خود اصل اخلاص رو خواستم. والا تو قرآن از جهت توابع خیلی فراوان آمده و باید بهش بپردازیم و عرض خواهیم کرد. پس بگذاریم از اون بحث قرآن، حالا بریم به روایات. در مورد روایات خواستم اینو بگم که تو روایات هم توضیح اخلاص آمده و تشویق اخلاص و اینها، و هم گفته شده این روح عمل، روح عمل موجب برتری عمله. خب اینا رو با هم بخونیم حالا. آره خیلی فرق داره، میرسیم انشاءالله از بکن. میگیم انشاءالله میرسیم. من الان فقط دارم اصل اخلاص رو درست میکنم تو بعدها برسیم. بعد از امام صادق علیه السلام پرسیدند در باب لیبلوکم ایکم احسن و عمل. اصلا سال سر احسن و عملا بود، چه عملی برتره از آیه که باید به اصطلاح امام صادق میخواد معنا کنه. عمل برتر، احسن و عملا، عمل به اصطلاح بهتر. قال لیسه یعنی اکثر عملا، منظور اکثر عمل نیست، یعنی عمل بیشتر نیست. احسن و عملا این نیست که مثلا من 1000 رکعت نماز خوندم، لزومی نداره به این که آدم زیاد بخونه، زیاد انجام بده. ولیکن اسبب کم عملا، معنی چیه؟ عملش درستتر، خیلی تعبیر خوب، به ثواب نزدیکتر، خیلی تعبیر خوب. اسباب یعنی دقت در عمل بیشتر، عمل درستتر. مگه درستی عمل، خب عمل داره انجام میشه دیگه، من دارم نماز میخونم، درستی عمل به اون نکته دقیق، حالا حضرت میفرمان درستی عمل یعنی عمل خالص، عمل دقیق تر باشه. خود حضرت توضیح میده اسباب کم عمل به ثواب نزدیک تر باشه، درست تر باشه، به اصطلاح عمل بهتر باشه. اون بهتر رو حضرت فرمود چی؟ درست تر. خب درستی عمل چیه؟ مداقه کنی در عمل، عمل درونش باطنش رو ببین چه خبره. حضرت میفرماد و انما الاصابه خشیت الله و نیت الصادقه و الحسنه. اون چیزی باعث میشه عمل درست بشه، اون خشیت الهی است که توش خوابیده، اون نیت صادقه و حسنه است که توش خوابیده. نیت صادقه و حسنه شامل اون صادقه‌ای که ما قبلا عنوان دادیم چی؟ نیت از سر خوشدلی، از صدق و صفا، و شامل چی میشه؟ اخلاص، هر دو میشه در اون صادقه حسنه. یعنی به تعبیر دیگر احسن و عمل، عمل برتر به عمل درستره. درستیش به چیه؟ به اون باطنه. باطن چیه؟ خشیت الله توش هست یا نیت صادقه هست یا نه. خشیت الله رو حالا معنا فرصت نیست، گره میخوره به علم و معرفت از یک جد. انما چی؟ یخشى الله من عباده العلماء، اونجوری معرفت. ثم قال الابغاء على العمل حتی یخلص اشد من العمل. ابغا بر عمل، یعنی هی آدم عمل انجام بده حتی یخلص، نه یعنی هزار تا انجام بدم، هزار بودنش، ده هزار بودن عمل مهم نیست، عمل را هی به سمت عمق بردن مهمه، به سمت باطن بردن مهمه. الابغا و علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، سخت‌تر از خود عمله. و العمل الخالص چیه؟ الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله. خب این میدونی خیلی لوازم داره، چجوری مگه میشه اینجوری بشه که من توقعم به اصطلاح این باشه فقط خدا بسمت کنه و نخوام غیر خدا مد کنه؟ این خیلی باید از نظر معرفتی، از نظر رفتاری خیلی بالا اومده باشه، در تعامل خیلی باید بالا اومده باشه، هم از نظر معرفت به خدا و هم تعامل با خدا خیلی باید بالا بیاد که اینجوری بشه، ولی که نمیشه. البته من این که میگیم اخلاص درجاتی داره دیگه، حالا درجاتش باورجا باشه. والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل. حالا چون این گفته شد تو روایت باز هست، اگه ما یه کار خیلی میکنیم یه نفر میبینه ما خوشحال میشیم، اشکال داره؟ ازن نه، این که اشکال نداره، توضیح میده. حالا بعد اینا رو ان شاء الله بعدا برسیم بخورده ریز، ولی اول اصلش رو داشته باشیم. توقع حمد، آره توقع حمد، بعد حالا برخوش توضیح داره. واقعیتش اینه، کسی اگر واقعا دغدغش بشه خدا و از اومال خالق و فی انفسم و سقار مادونه و فی اعیان، اگر این بشه، این خودش راه داره دیگه، راه معرفتی که گفتی، اگر خیلی جدی بشه دیگران اصلا مطرح نیستن. حالا ان العزت لله، ما اینا رو میگم ان شاء الله میگم، ان العزت لله جميعا، اگه تا اینجا برسه بقیه زیاد مطرح نیستن. تا این شد اصلا سبک کار تغییر دقت میکنه. و بعد حالا این نیاز داره خیلی تعامل با خدا کرده باشی، خدا همیشه جلوی چشم باشه. ما که تو این دنیا هستیم نقد ما ایناست دیگه، نقد ما همینه است که باهاشون هستیم به ظاهر اینجوری دیگه. ولی کاری بکن که نقد ما بشه خدا، اینا نشن، این خیلیه. دقت میکنه، نقد ما اینا نشن، درسته اینا هم حق، هم بنده خدا، هم بزرگوار، ولی خداست اینجا، داره خدایی میکنه. باش اصلا اینجوری نگاه کن، اصلا سطح کار رو تغییر کرده، اصلا به تعبیری او در زمین هست ولی زیست آسمانی داره و آسمان رو در زمین معنا میکنه. بعضیا آسمان رو هضم میکنن، خدا رو هضم میکنن، تو زمین زندگی. من لفظ آسمان به کار میبرم، یه دفعه آسمان بگم منظور یعنی عالم ماورا، و الا قرار نیست که آسمان رو. بعضی هستن فقط در حد زیست دنیایی، حالا خدایی هم فی الجمله مطرحه، حالا مبدا عالم دیگه، بعضی اینجوری نگاه، مبدا عالم بالاخره خالق ما بود، حالا من لفظ ببخشید دارم اینجوری میگم اون فضا رو دارم، بالاخره خالق ما بوده، همین دیگه عکس اینجوری. یه چیز هم نه، خالق حاضر، و اونم چی قیوم، و اونم چی مقتدر به تمام معنا، اونم چی عزیز کامل. حالا اینجوری بشه به این خدا حاضر بشه، اصلا خب آدم کم کم دیگه رو حالا مد بکنه یا نکنه کجا به هم میخوره. اونا باید وظیفشون انجام بدن، میدن، اونا دارن خلاف میکنن، بکنن، ولی من چه باید بکنم؟ من چه باید بکنم؟ اینو یادم یاد بگیریم، این اصلا سطح کار تغییر میکنه. میخواد که حالا کسی که اینجا میرسه واقعا، ما این میخونیم لم یکن له کفوا احد، ولی این تعامل برای ما ایجاد نشد لم یکن له کفوا احد. تعامل ایجاد بشه اصلا کفی نداره که. وقتی که الان میخواد برای کی انجام میدیم؟ الان ما بعضی از کارها رو انجام میدیم، مثلا یه دو تا بچه کوچیک اینجا هستن و چهار تا آدم بزرگ هستن و این آدم‌ها هم خیلی محترم و بزرگن، من دارم کار انجام میدم، اینا رو میبینم، این اصلا دیگه اصلا به چشم نمیاد. بچه‌ها حالا بدونن ندونن، قبول داشته باشن نداشته باشن، خوششون بیاد همراهی کنم، چیکار می‌کنیم؟ میگم اینا مهمه، این مهم نیست که. اینجوری نمیگیم. حالا نسبت عالم با خدا چجوری میشه اگه کسی بخواد خوب نگاه کنه؟ بعد یه دفعه تغییر میکنه از سطح کار. این احتیاج داره به چی؟ با این معرفت زیست کردن و با این تعامل کردن پی در پی، ارتباط با خدا، این ارتباط، ارتباط، این ارتباط خیلی باید بشه، زیاد بشه تا جواب بده. تفکر میکنم نه خب تو انجام بده، زیاد انجام بده، بعد ببین چی جوری. حالا بعدا میگم انشالله راهایی که میشه اخلاص باز. الابقاء علی العمل حتی یخلاص، ابقاء بر عمل تا اینکه خالص بشه سخت‌تر از خود عمله. یعنی اون باطن خیلی سخت‌تر از ظاهره، اون خود اصل عمل اصلی اونه. حالا بعد میگه حضرت ول عمل خالص چیه؟ الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل، جز اینکه بخوای که چی؟ جز خدا تو هم نکنه، فقط خدا برات مهم باشه. خدا بگه به به خوشت بیاد، خدا خشم بکنه سختت بگذره، غضب خدا رو تحمل نکنی، این بری این بنده به سمت اون. خب حضرت تا اینو گفت، حالا عمل خالص هم که اینه، و نیه افضل من العمل، عمل رو در سطح انجام داد، اینم انجام داد، اون انجام داد، اون نیته که مهمتره که بدون خالصش کنی، و این خیلی برتر از عمله. به تعبیر دیگر این سطح رویه عمل، سطح به اصطلاح و رویه نیت شده عمل، اون نیتی که خودش تو عمل ریخته، و نیت برتره. و احسن و عملا یعنی احسن و نیتا، چقدر خالص داره، چقدر خشیتش بیشتره نسبت به خدا، اینا هست بله و الا نه دیگه. و نیه افضل من العمل. خب الان این تعبیر که گفته میشه نیه افضل من العمل، آدم احساس ما خب دیگه این برتره، ولی عمل عمله و نیت عمل نیست. حالا و این نیه ای العمل جلوتر میره، نه اصلا خود نیت عمل، عمله قویتر باطنیست و اصل اون با نهاد دل گره میخوره، او اصلشه، این سطحشه، این برونداد نیته. طبیعی چی میکنه؟ و نیه افضل من العمل، الا و ان النیه هی العمل، ثم تلا قوله عز و جل قل کلو یعمل علی شاکلته، یعنی علی نیته، هر کس بر حسب نیتش داره عمل میکنه. خب این توضیحی که الان حضرت داد به نظرم خیلی خوش هم مسئله اخلاص را که جزء مهمترین اموری است که به اصطلاح باید داشت، و هم تعبیر میکنه این هست که عمل رو برتر میکند، افضل میکند، و این هست که به اصطلاح عمق اصلیشه. چرا؟ لبش اینه، اخلاص در ناحیه نیت قرار میگیره، عمل در ناحیه سطح رویه، خیلی فرق داره. اخلاص باطن عمله. ما بحثمون چی بود؟ چه چیزی موجب میشه یک عمل ارزش بیشتر پیدا کنه؟ گفتیم چی؟ به اصطلاح روح عمل، باطن عمل. باطن عمل چیه؟ یکیش اخلاص، یکیش معرفت، یکی صدق و صفا. اینو می‌خواستیم درست کنیم. خدا حضرت صریحا داره میگه، و بلکه اصلا نوع ترتیبش هم گفته، قل کلی عمل علی شاکلته، نیت است که اینو میسازه، نیت اصلشه، و نیت درست کردن سخت‌تر از اینه، و اون اصل عمل، عمل اصلی اونه. علاوه ان النیه هی العمل، اما عمل قلبی است. یا تو هست ما بحثای عمل رو که در سال گذشته دیم گستره عمل رو گفتیم، گفتیم حتی شامل اعمال قلبی هم میشه، جزء عمل قلبیه نیت، و عمل قلبی است که خود قلب گره میخوره. عمل قلبی مکدر ظاهر عمل بسیار زیبا را مکدر کرده دیگه، نمیذاره ظاهر، ظاهرش خیلی زیباست. الان کسی که مثلا انفاق میکنه ریاعن، ولی خیلی انفاق کرده، حتی ادب و احترام رو هم گذاشته، خیلی رفته دست اون طرف هم بوسیده، این کارا رو کرده، ظاهرش اینه ولی باطنش ریاست. درست ظاهرش زیباست، ولی اون یکی اون رنگش زده، این به درد نمیخوره. باز هستم چی از میکنم، میخوام بگم اینجا که خوب نگاه کنید، اتفاقا حضرت بحث برده اصلا دقیقا موضوع اصلی ما، و داره به آیه اشاره میکنه، احسن و عملا رو داره تفسیر میکنه حضرت، زیبا هم معنا کرده، خلاف این تعبیر زیبا معنا هستش، اینا سر معنا میکنن، ولی میخوام بگم یعنی عمق مسئله آیه رو خیلی زیبا حضرت بیان فرموده. خب این یک متن که اینجا در واقع میبینید هم صحبت اخلاص شد، هم صحبت باطن عمل شد، هم برتری این باطن عمل بشی به این اخلاص شد. باز حدیث دیگری است که از رسول الله رسید، اینجوری میفرماد اخلص العمل یجزه که منه القلیل. این چون شبیه به حدیث قبلی بود ولی یک نکته خاصی داره بهش شد، اخلاص به ورز عمل همین کافیه ولو اندک باشه. یجزه که منه، یعنی از این عمل، القلیل، القلیل من العمل، دقت میکنه عمل اندک مهم نیست، مهم چیه؟ اخلاص در عمل. یعنی همون بیانی داشتون که اکثر عمل ها معیار نیست، اندک باشه ولی توش اخلاص باشه خیلی کمک میکنه. حضرت میفرمان این بکن کافیته، تعبیری که حضرت داره چیه؟ لا یقل عملان مع تقوا کیفه یقل ما یتقبل. عمل اندک مهم نیست، با تقوا اگر همراه شد همون مقدار کم نیست. چرا؟ چون مورد قبول واقع شد. کسی که اخلاص میورزه مورد قبول واقع شد. مورد قبول شد چرا؟ کمه. چیش کمه؟ خیلی زیاده، خدا پذیرفته. حالا عمل کسی که خدا نپذیره که به درد نمیخوره. این هم یک حدیث. حدیث دیگری است که باز از امام صادق علیه السلام رسید، اذا احسن المؤمن ضاعف الله عمله لكل حسنه سبعمائة. اگر به اصطلاح مؤمن کار نیک انجام داد، خداوند سبحان عملش رو برای هر عمل حسنه ای که انجام میده 700 برابر میکنه. فاحسنوا اعمالکم التي تعملون حال ثواب الله. بیایید چیکار کنید؟ اعمالتون رو نیک کنید که برای خدا میخواید انجام بدید. بعد حضرت میفرماد ادامه بده اینجا، به کل عمل تعمله لله فلیکن نقی من الدنس. هر چیزی که برای خدا انجام میدید خالی کنید از به اصطلاح کدورت ها. این کار رو بکنید، این عمل میشه عمل به اصطلاح احسن. اذا احسن المؤمن، بعد خداوند شما 700 برابر میده. اینجا اون لطف چیه که 700 برابر میده؟ پاک کردنش از دنس. این دنس چیه؟ شرک ورزیدن. در این بحث ما دنس چیه؟ اون صدق و صفا نداشتن، به اصلا تعلقات خاکی خودشو داشته باشه. دنس چیه؟ معرفت خوش تو عمل نداشتن. به اون بحثا که حالا عرض کرد. حالا پس ببینید تعبیری که الان حضرت به کار میبره 700 برابر میشه و اینجا میشه اون لطف هر چیزم فهمید. این روایاتی که هست که گاهی میگه 700 برابر، گاهی گفته میشه 7 برابر، به حسب افراد میبینی چند جور گفته شده. این برمیگرده به روح عمل. ظاهر عمل یکسانه ولی باطن عمل زمین تا آسمان. باز این حدیث، ما بین الحق و الباطل الا قلت العمل. قیل و کیف ذلک ابن رسول الله؟ قال ان العبد لیعمل العمل الذي هو لله رزن فيريد به غير الله فلو انه اخلص لله لجاءه الذي يريد في اسرع من ذلك. حضرت امام باقر هست از ظاهر از رسول الله نقل شده که ایشون از رسول الله نقل. ما بین الحق و الباطل، مگر بین حق و باطل فرق کمی عمل مطرحه. خب این کمی عمل چیه یا ابن رسول الله؟ خود امام باقر، نه رسول الله. کیف ذلك ابن رسول الله؟ از امام باقر علیه السلام. قال ان العبد لیعمل العمل، عمل رو انجام میده، الذی هو لله رزن ف فیرید و بهی غیر الله، میخواد برای خدا انجام بده ولی در واقع میخواد که غیر خدا رو توش داخل کنه. عملی که باید لله انجام بده رو برای غیر خدا انجام میده. که اگر لو انه اخلص لله، اگر همون عمل رو مثلا داره نماز میخونه که برای لله باید میخوند رزن، این رو تبدیل کرده چی؟ برای غیر خدا یا هر کار انفاقی. فلو انه اخلص لله لجاء الذي يريد في اصل منزله، میخواد چیکار کنه؟ به چی برسه؟ هر چی میخواد این با این بهتر میشه رسید، حتی عزت پیش دیگران. یعنی اون اخلاص عمل موجب توجه خدا میشه. بعد حدیث دیگری است، در حدیث قدسی آمده الاخلاص سر من اسراری استودعته قلب من احببت من عبادی. میگه اخلاص سری از اسرار منه. لفظ سر معمولا میاد سری از اسرار منه، یعنی اونقدر اهمیت داره که در کمون عالم، در بطون عالم پذیرفته شده است، جزء بطون عالم است. اخلاص، اخلاص، اخلاص تو حدیث قدسی اخلاص سر من اسراری سری از اسرار منه. و او رو کجا قرار میدم این سر رو؟ تو هر جا قرار نمیدم، قرار میدم تو قلب کسی که او رو دوست دارم از بندگانم. یعنی تا بنده رو دوست داشتم اخلاص بهش نمیدم، از بس گوهر بی نظیر. درست میگه من یک گنج ویژه دارم، هر کس رو نمیدم. این گنج مال یک دیه خواست. تبیر ببینید چجوری داره نگاه میکنه. واقعا هم تو بحث که نگاه میکنیم میبینیم اخلاص از یک جهت همان معرفت به تعامل در آمده است. اخلاص همان معرفت به تعامل در آمده است، معرفت به خدایی که به تعامل در آمد، معرفت خدایی که سر سفره دل نشست. خدا را چون توجه به خدا باید جدی بشه، خدا را متوجه از کیست، چیست، چگونه است و چگونه باید با او عمل کنه. دقت میکنه؟ و این گنجیست از گنجهای خدا، دست هر کی هم نمیده. سرون من اسراری و کیو میدم؟ حقیقی منو دوست داشته باشه، قلبی که منو بخواد، منو میخواد، من بهش میدم. یعنی باید معرفت تعامل یافته، معرفتی که تبدیل میشه به عشق، معرفتی که تبدیل میشه به محبت به خدا، معرفتی که دغدغه خدا رو پیدا، یعنی معرفت خدایی که جدی شده در دل و بهش بر اساس اون توحید و بر اساس اون توحید و معرفت چی آمده؟ عشق آمده. دقت کنید چی عرض میکنم. این گنج رو به هر کی نمیدم و این خیلی لطف داره. واقعش هم اینه، اون جای حساس 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 اخلاص خوب بخواد خودش نشون بده با عشق حل میشه. یعنی باید خدا رو خوش بخواد، خوش خدا رو بخواد. اگه خوش خدا رو میخواد، اصلا معمولا عاشق محو معشوق جدی، هر چی میخواد برای معشوقش میخواد، اینجوری میتونه درستش کنه. اینم یک راهه، الان ما بعدا استفاده خواهیم کرد. میبینید روایات ما هم بحث اخلاص رو به این شکل دارن. باز حدیث دیگه بخونم، دیگه ظاهرا دیگه آخر وقته، این حدیث هم بخونم که دیگه سفیان ابن عیینه از امام صادق میپرسه در باب این کریمه قرآنی الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم، قلب سالم چیه؟ حضرت میفرماد، امام صادق میفرماد القلب السلیم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه. قلب سلیم اونیه که ملاقات پروردگار کرده، تعامل معرفت و لیسه فیه احدان سوا، تعامل معرفت توحیدی، تعامل توحیدی. تا به چی میکنه؟ قلب سلیم اونیست که یلغا ربه و لیسه فیه احدان سوا و غیر اونیست. خب و بعد حضرت همون به کل قلب فیه شرکن او شکن فا و ساقت. هر قلبی که در اون شرک است، اخلاص نیست. اولا معرفت، ثانیاً تعامل معرفتی نیست، خب ساقط، او ساقط. آنی که میمونه در واقع این مسئله است. یعنی چی؟ یعنی در واقع معرفت به تعامل در آمده. دقت میکنه؟ کل قلب فیه شرک و شک فهو ساقط، هر دلی که در اون شک هست یا شک هست، شرک هست یا شک هست، اون چیه؟ ساقطه. در واقع شرک تا میاد که یعنی اخلاص نیست، تا میاد دل ساقط میشه. کی دل پا برجاست؟ یلغاهو یلغا ربه و لیس فیه احدان سوا. الان با این توضیحی که عرض کردم فکر میکنم فضای اخلاص اون خیلی فضای شریف سنگین توحیدی است. قبلا هم عرض کردم اولش که اساسا بحث اخلاص مال کجاست. بحث اخلاص جزء بحث‌های جدی فضاهای سلوکی عالی است. عرض کرده بودیم آیان خود دغدغه دارن، اینجا اتفاقا الان میبینید تا اینجاها بالا آمده. و اخلاص یک لمحه معرفتی و یک لمحه به اصطلاح تعامل معرفتی داره. یادتون باشه بعدن بیان رو از علامه طباطبایی نقل کنم که از جناب علامه طباطبایی اخلاص را به معرفت برمیگردونه. باز اصلش میگه اما معرفت، حالا توضیح میدم بیانشون اینجوری نه انشاءالله عزم کنم، ولی الان زمینش رو گفتیم دیگه. معرفت به تعامل در آمده است، معرفت توحیدی بدم، توحید در دل نشسته ای که بر اساس توحید انسان تعامل میکند میشود اخلاص. و این گنجی از گنجهای خداست و این هم مالکیه، قلب سالمی است که درش به اصطلاح غیر خدا نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به معنای همین ماترای هستی وجود داره، یعنی این که بگن من خدا رو نفی کنم، بگن خدایی اصلا نیست.
آره ما یهلی کنن لده
ولی این سهلتا من خلق سماوات و الارض،
ما یهلی کنن لده تعبیر هست کردم. یعنی این آیار برید پی بگیرید. نه نماز واجب رو به هم مثلا نماز مستحب با هم جور با همون زبان عربی شو دعا که نه بله تو دعا بله دعای قنوت نه خیلی نه نه هیچ جای دیگه نه نه این کار نکن تو همون قنوتش. نه اینکه مستحبی میدونید که در واقع سخت نمیگیرن ولی تو قنوتش انشاءالله میگم دیگه. از ما اولش رو گفتیم و مقدماتش چیدیم چی کار باید کرد اخلاص بیاد. ما تو بحثای قبلی هم این کار کردیم، حالا که هست چی کار باید کرد که بیاد توضیح میده رو الان راه الان میرسیم. الان فقط دارم اول مضامین آیات و روایات رو بخونیم تا بعدا برسیم. معرفتی و بیس دغدغش خدا بشه. آره حدیث گفته من داریم بله اون نوع عالی اخلاص اینجا میکنه. کسی که عشق رو خدا داره دیگه عشق به هر جده ایده کنه برای اون گاه چه رزاد بگیر خدا که خدا. نه خب باید به سبکی باشه که مفادی گفته بشه و بعد عشق یاد بشه از روش بودی. باید این رو ایجاد کن، معرفت ایجاد بشه، صرف عشق توهی معنا نداره. عشق متعلق مفاد متعلق باید به جامعه شما بشه. بعدش آره میشه حالت اون جهت عاطفه برانگیزی که معمولا برای طرف عشق ایجاد میکنه رو حال ایجاد کرد و بعد ازش خواست که تعامل کنه. این یکی از راه است. هزار یک راه هست برای این کار.